اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد که به منظور بررسی عمومی از وضعیت افغانستان به کابل رفته است، با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دیدار کرد. ریاست این هیئت را که شامل 15 عضو از خیرات عمروف، سفیر قزاقستان در ملل متحد که رئیس دوره شورای امنیت آن سازمان می باشد، بر عهده دارد. در ترکیب این هیئت نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز شامل است. قرار است این هیئت با نهادهای مدنی، نمایندگان احزاب سیاسی و کمیسیون‌های انتخابات نیز دیدار و گفتگو کند. حکومت افغانستان به صورت رسمی هنوز در مورد اجندای سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات را با رسانه‌ها شریک نساخته، اما وزارت خارجه این کشور گفته است که جزئیات در این مورد بعداً در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. پلیس سمنگان از بازداشت مسئول نظامی طالبان و کشف 500 کیلوگرم مواد انفجاری در این ولایت خبر می‌دهد. عبدالمنیر رحیمی، سخنگوی پلیس سمنگان، گفت
مولوی شاه، مسئول نظامی طالبان در ولایت سمنگان، با 3 تن از همراهانش مقدار 500 کیلوگرم مواد منفجره را از یک راد موتور سراچه از ولسوالی دریسی پایان ولایت سمنگان به هدف آماج قرار دادن تاسیسات ملکی و نظامی به مرکز شهر ایبک انتقال می دادن که خوشبختانه در اثر یک عملیاتی ویژه پلیس سمنگان این افراد بازداشت شدند.
سخنگوی پلیس سمنگان گفت که مولوی شاه، مسئول نظامی طالبان در ولایت سمنگان، در چندین فعالیت علیه نیروهای امنیتی در ساعات ولایت سمنگان و ولسوالی دهنه غوری و ساعات چشمه شیر ولایت بغلان نقش کلیدی داشته است. تا هنوز گروه طالبان در این باره به رسانه‌ها ابراز نظر نکردند. کشتی نفتکش ایرانی که پس از برخورد با یک کشتی باربری در آبهای چین آتش گرفته بود، در هشتمین روز آتش سوزی بعد از منفجر شدن غرق شد. در تصادم این کشتی که یک هفته قبل رخ داد، 3 خدمه ایرانی و 2 بنگلادشیان مفقود شدند. چند روز بعد از حادثه جسد 3 تن کشف گردید. تلویزیون ایران با نقل از محمد راستاد، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران، اعلام کرد که هیچ امیده برای نجات بازماندگان احتمالی در بین 29 خدمه این نفتکش وجود ندارد. هنوز دلیل تصادف نفتکش سانچی با کشتی باربری چینی مشخص نشده است. نفتکش ایرانی نفت و گاز را از ایران به کره جنوبی منتقل می کرد. ادامه اخبار. محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین، روز یکشنبه گفت تنها از هیئتی که از حمایت بین‌المللی برخوردار باشد در میانجیگری برای هر گونه مذاکره صلح با اسرائیل استقبال خواهد کرد. بر رسمیت شناختن بیت المقدس از جانب دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به عنوان پایتخت اسرائیل خشم فلسطینی ها را برانگیخته است. آقای عباس در سخنرانیش در شورای مقامهای ارشد فلسطینی گفت که این حرکت ایالات متحده را به عنوان یک کشور سال طلب نفی می کند. آقای عباس که در شورای مرکزی فلسطینی ها صحبت می کرد، گفت که ایالات متحده را به عنوان میانجی در مذاکرات سال قبول ندارند، بلکه می خواهند هیئت بین المللی متشکل از 4 تا 5 کشور در این کار دخیل باشد، نه اینکه تنها آمریکا میانجی باشد. مذاکرات صلح شرقی میانه از سال 2014 تا حال متوقف شده است و تلاش حکومت آمریکا تا حال کدام نتیجه در این راستا نداشته است. اردوی اسرائیل میگوید تونلی که توسط تندروان حماس اعمال شده بود در گذرگاه مرزی رفح منهدم شده است. اسرائیل میگوید که این تونل که 1.5 کیلومتر طول داشت از باریکه غزه شروع از اسرائیل گذشته و به مصر میرسید و از آن برای حمل سلاح استفاده می شده است. این 3 تونل است که تایی 2 ماه اخیر اسرائیل آن را از بین برده است. در ماه اکتبر یک تونل که توسط گروه جهاد اسلامی اعمال شده بود توسط نیروهای اسرائیلی نابود شده و چند تن رو که در آن بودند کشته شدند. مقام های اسرائیلی می گویند موفق به یافتن شیوهی شدند که امکان کشف و انهدام چنین تونل های را تسهیل می کند. بعد از یک هفته مظاهرات در سراسر تونس، روز یکشنبه در هفتمین سالگرد انقلاب این کشور که به برکناری حکومت 23 ساله زین العابدین بن علی انجامید، باز هم صدها نفر به جاده های شهر تونس ریختند. در یک از نواحی شهر پلیس مجبور شد با استفاده از گاز اشک‌آور شماری از معترضین را که به جانب نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می کردند متفرق کند. اعتراض های یک هفته‌ای علیه گرانی اجناس و بلند رفتن مالیات در تونس و درگیری بین مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی انجامیده منجر به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن ده ها نفر دیگر شده و صدها نفر بازداشت شدند. حکومت تونس روز شنبه اعلام کرد که پلان دارد میزان مساعدت به خانواده های بی‌بضاعت را که شمارشان به 250 هزار خانواده میرسد افزایش دهد. و از زلزله به شدت 7.1 درجه ریکتر کشور پیرو را تکان داد. در اثر این زلزله که مرکز آن در 40 کیلومتری شهر اکری در جنوب پیرو بود، یک نفر جان خود را از دست داده و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. مقام ها می گویند که بیش از 63 منزل مسکونی در نواحی ساحلی پیرو در اثر زلزله روز یکشنبه ویران شده و بیش از 130 نفر از خانه هایشان بیجا شدند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز، با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش‌های از افغانستان و جهان در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. نزدیک به 300 تن از معتادان خیابانی در ولایت هرات که از سوی کمیسیون دولتی جمع‌آوری شده بودند، پس از ترک اعتیاد به خانواده‌هایشان تسلیم داده شدند. این معتادان که 50%شان باشندگان سایر ولایت افغانستانند، دوره ابتدایی سمزدایی را که یک ماه است در شماره از مراکز ترک اعتیاد خصوصی در ولایت هرات سپری کرده‌اند. خلیل نورزایی در این باره گزارش می‌دهد.
290 تن از معتادان خیابانی ولایت هرات که یک ماه قبل از سوی کمیسیون جمع‌آوری افراد معتاد در این ولایت جمع‌آوری شده بودند، اینجا گرد هم آمده تا تولد دوبارهشان را جشن بگیرند. آنها دوره تداوی ابتدایی را در مراکز ترک اعتیاد خصوصی در هرات سپری نمودند و حالا دوباره به کانون گرم خانواده‌هایشان می‌پیوندند. بیشتر این معتادان مربوط به سایر ولایات افغانستان هستند که قرار است به طور رایگان و از طریق ترانسپورت زمینی به محلات زندگیشان انتقال داده شوند.
در حدود 50%شان از سایر ولایت هستند که با ترانسپورت سکتور خصوصی سازماندهی شدند. با ولایتشان فرستاده میشن که البته پلیس مبارزه با مواد مخدر با تمامی نمایندگی های ولایتیشان در ولایت سازماندهی کردند که بوا تسلیم میشن.
مقام های صحی هرات نیز میگویند این افراد به گونه ابتدایی تداوی شدند و بعد از انتقال به ولایت هایشان دوباره نیز در مراکز ترک اعتیاد زیر تداوی قرار خواهند گرفت تا مجددا به اعتیاد روی نیاورند.
در تمام ولایات افغانستان ما امروز شفاخونه های به ظرفیت 50 بستر، 100 بستر، 80 بستر و 40 بستر داریم. اینا وقتی که به ولایت همجوار میرند یا به ولایت دوردست میرند، در مراکز ورق ریفرخط برای از اینا داده میشه. در اون مراکز اگر در صورتی که کدام مشکلی داشته باشند به اون مراکز مراجعه میکنند.
این معتادان که سالهاست از خانواده های خود دور افتادند، اکنون برای دیدن اقاربشان لحظه شماری میکنند. آنان این حرکت کمیسیون دولتی جمع‌آوری معتادان در هرات را راهکاری مناسب برای کمک به افراد معتاد در کشور عنوان میکنند.
از این عمل با کمک رئیس های کمپ ترک ایتالیا ترک کردم. خوشحال هستم دیگه، دغدغه مواد مخدر ندارم.
ما به ایران بودم، به ایرانم که بودم معتاد شدم. ما باز از ایران ما را رد مرز کرده به ایرات. به ایراتم که الان هستم نزدیک 4 سال میشه و کارتن خواه هستم. مثال همی سه تعمالی که داشتیم، همی سه تعمال میکشیدیم، استفاده میکدیم. باز کمپی ما را جمع کرده، خدا را شکر برده به کمپ ترک کردیم.
کمیسیون جمع‌آوری معتادان خیابانی در هرات که متشکل از چندین اداره دولتی است، در هر ماه تا 150 فرد معتاد و بی سرپرست را از کنار سرک ها جمع آوری کرده و برای تداوی به مراکز ترک اعتیاد در این ولایت انتقال می دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل به شمول نیکی هیلی نماینده ایالات متحده به افغانستان سفر کرده اند. این هیئت بلندپایه سازمان ملل روز گذشته با رهبران حکومت وحدت ملی و رؤسای پارلمان افغانستان دیدار کرده اند. گفته شده که اعضای شورای امنیت سازمان ملل اوضاع افغانستان را بررسی می کند. احتمالاً مسئله امنیت در افغانستان در صدر فهرست موضوعات مورد علاقه آنهاست. در رابطه با اهمیت سفر این هیئت به افغانستان، حفیظ آصفی مصاحبه با عمر صمد دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با سخنان آقای صمد در این مورد آغاز می شود.
تا جایی که من خبر دارم این سفر غیر مترتب نبوده. ارتباط با اوضاع جاری افغانستان مستقیما نداره و چندین ماه است که سر از این کار صورت گرفته، بالخصوص از طرف خود نمایندگی افغانستان در ملل متحد و مقامات افغانی و دفتر شورای امنیت. خود شورای امنیت و 15 عضوش که شامل 5 عضو دائمی می باشد، علاقمندی خود در خلال چند ماه گذشته ابراز کرده بودند تا سفری به افغانستان داشته باشند، اوضاع را از نزدیک بررسی بکنند، با مقامات افغانی از نزدیک دیدار و صحبت بنمایند و سوالایی را که دارند ارتباط با بالخصوص امنیت، مبارزه با تروریسم، وضع عمومی افغانستان و منطقه، ایره با اطراف افغانی دولتی و غیر دولتی مطرح کنند که من فکر میکنم از این فرصت امروز و فردا قرار است استفاده شود.
با در نظر داشته ای که ایالات متحده آمریکا چند بار با پاکستان در رابطه با فعالیت‌های کشور در مبارزه علیه دهشت افغانی هشدار داده بود و همچنان کمک‌ها را به پاکستان به حالت تعلیق درآوردند، این سفر چقدر میتونه از این نگاه هم حائز اهمیت باشه به نظر شما؟
در چوکات وضع افغانستان و منطقه و بالخصوص مبارزه با تروریسم و اوضاع امنیتی خود افغانستان، شورای امنیت و اعضای دائمی و علاقه خاص به این قضیه دارن و این مستقیما به موضوع کشورهای همسایه بالخصوص پاکستان ارتباط میگیره. فراموش نشه که در خلال یک سال گذشته دو مرتبه از طرف افغانستان به صورت رسمی و کتبی یک سلسله مدارک و شواهد به شورای امنیت ملل متحد ارائه شده و شکایت نامه و شورای امنیت هم در ارتباط با دو قضیه، یکی راکت افغانی ها و راکت اندازی های پاکستان که از طریق که از خاک پاکستان بالای خاک افغانستان صورت گرفته و باعث تلفات بین مردم شده، یک شکایت نامه صادر شده و ارائه کردیده و دومیش در ارتباط با باز فعالیت های تروریستی است که از خاک پاکستان صورت میگیره و بالخصوص در ارتباط با جای امنی که لانه های امنی که در خاک پاکستان وجود داره و از او تروریست ها استفاده میکنن و در افغانستان به ثباتی را برای انداختن. این باعث شده تا فشار بالای پاکستان زیاد شده. من فکر میکنم که اعضای شورای امنیت میخواهند که از نزدیک موضوع را بررسی بکنن و ببینن که تا چی اندازه این موضوعات میتونه که در آینده در چوکات شورای امنیت مطرح شود، چون فراموش نشه که در امی شورای امنیت است که فیصله های در ارتباط با امنیت بین ملی صورت میگیره و من فکر میکنم که اگر وضع در منطقه به این شکل دوام کنه و ناامنی که مبدیش و مرجع اصلیش خارج از خاک افغانستان باشه، باید از این طریق این موضوعات مطرح شود.
و این مسئله میتونه مؤثر باشد در رابطه با دایی که افغانستان کرده؟ چقدر جنبه عملی خود داشت و فکر میکنید در سطح جانی این میتونه از موقف افغانستان حمایت و پشتیبانی عملی و بیشتر بکنه؟
به این تعلق داره که شورای امنیت در مجموع و بالخصوص 5 عضو دائمی از او چی تصمیم میگیرن، هر کدامشون مالدار که از کشورهای مستقل نمایندگی میکنن. هدف افغانستان همی است که یک نظر متحدانه و یک اجماع بین‌المللی در ارتباط با قضیه افغانستان، مبارزه با تروریسم و تهدیدی که تروریسم متوجه افغانستان ساخته و جامعه بین‌المللی ساخته صورت بگیره و از این طریق تصامیمی که میتونه در چوکات ملل متحد و شورای امنیت اتخاذ شوه، این تصامیم در وقت و موقع مناسب صورت بگیره و انجام شوه و از این طریق از مجرای دیپلماتیک کارهای صورت بگیره. در این زمان معلوم دار فراموش نشه که کشورهای دیگه در منطقه به خصوص پاکستان هم در این قسمت اقداماتی را برای انداختن در گذشته و فعلا هم اینا یک سلسله کارهای را و فعالیتهای را برای انداختن که از موقف خود دفاع میکنن و اینجاست که برای افغانستان یک فرصت پیدا شده تا موقف خود را در این قبال برجسته بسازه.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
عربستان سعودی که برخی از شدیدترین محدودیت‌ها در جهان را برای زنان دارد، با قوانین سختگیرانه‌ای که به طور عموم زن و مرد در اجتماع از هم جدا می‌باشند، برای مدت طولانی مانع ورود بانوان در حوزه‌های ورزشی می‌شد. اکنون زنان عربستان سعودی پس از 10 سال قوانین حکومت شاهی فوق العاده محافظه‌کار که حکم بر جدایی جنسیتی می‌کرد، توانستند برای تماشای ورزش روانه استادیوم مروارید در بحیره احمر واقع جده شوند. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنوید که نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
دختر جوانی میگوید که او همیشه از طریق تلویزیون و در اتاق نشیمن خود تیم مورد علاقه اش را تشویق میکرد. الغامزی که لباس سنتی خود را به تن و یک دستمال گردن آبی تیم الاهلی را به دور گردن داشت، علاوه کرد: ما این رویا را برای سالها داشتیم و اکنون به آن رسیدیم.
برای سالها رویای آن را داشتم و اکنون آنها با ما پول و اجازه ورود به استادیوم ورزشی ملک فهد را دادند.
حایل های شیشه‌ای در استادیوم و ورزشگاه ها برای جدا کردن مردان از بخش زنان و خانواده ها ایجاد شده بود. لامیه خالد ناصر، یکی از علاقمندان 32 ساله ورزش از شهر جده در نزدیکی بحیره احمر، به خبرگزاری فرانسه می گوید که من از این تغییر خوشنود هستم. این رویداد نشان می دهد که ما در آینده موفق هستیم. من بسیار افتخار دارم که شاهد همچون تغییر بزرگی می باشم. تحت سیستم موجود محافظت عربستان سعودی، یک عضو مرد خانواده معمولاً پدر، همسر یا برادر باید اجازه تحصیل، مسافرت و چندین فعالیت دیگر را برای زن بدهد. مادر یک خانواده از سازماندهی این برنامه ابراز سپاسگزاری می کند.
همه چیز خیلی خوب سازماندهی شده است. بسیار دوستانه است. خدا را شکر.
صالح الزیدی 3 دخترش را به تماشای این بازی آورده و سازماندهی امنیت ابراز خرسندی می کند.
ما انتظار نداشتیم که همه چیز به این اندازه توسعه یافته باشد. فعالیت های زیادی جریان دارد و همه چیز به خوبی با فروش تکت و غیره سازماندهی شده است. امنیت خوبی برای مردان زنان در نظر گرفته شده.
مسابقه روز جمعه نخستین دور از یک سلسله مسابقات است که برای زنان باز شده. دومین دور آن به روز شنبه و سومی در 18 ماه جنوری خواهد بود. و نتیجه بازی روز جمعه 5-0 با شکست الباتین و پیروزی برای زنان عربستان سعودی خاتمه یافت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با ادامه گزارش ها و اخبار افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در این هفته نرخ نفت خام به بلندترین میزان خیش در 3 ماه گذشته رسید. اما یکی از کارشناسان امور نفتی می گوید که نرخ نفت خام رو به صعود می باشد. مل گارسیا گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
نرخ نفت خام از ماه دسامبر به این سو 13% افزایش یافته است که از 2015 به این طرف میزان بلند نرخ این متا را نشان می دهد. اما یک اداره از ایالات متحده که ارقام مربوط به نفت را جمع‌آوری و تحلیل می کند می گوید که در آینده نرخ آن به حالت اعتدال برگشت خواهد کرد و این کار زمانی صورت می گیرد که عرضه نسبت به تقاضا بیشتر شود. اما فل فلین که مقالات به ارتباط انرژی می نویسد به گونه دیگری می اندیشد.
I think we're in a new bull market for oil. We should average
و فکر من که ما در حالت قرار داریم که نرخ تیل رو به صعود است. ما به صوب $65 فی بیرل در حرکت هستیم. اما امکان دارد که از این هم بیشتر گردیده و نرخ آن به $70 در هر بیرل بلند رود. حتی این امکان وجود دارد هرگاه اوپک نخواهد میزان تولید را بلند ببرد، این قیمت به $80 در هر بیرل برسد. از این سبب گفته می توانیم که ما مواجه با بلند رفتن نرخ تیل هستیم. ما نباید نیروی بازار نفت را دست کم بگیریم.
اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده مدعی است که جبهه سردی که چند قبل در ایالات متحده به ظهور رسید در نرخ نفت اثرگذار بوده است. اما فلین می گوید تصمیم کشورهای عضو اوپک به ادامه کاهش تولید، کم شدن میزان ذخایر تیل و ایجاد تشنجات در میان کشورهای مولد تیل می تواند دلیل برای بلند رفتن نرخ نفت در جهان باشد. فل فلین می گوید
The glut is gone. You know, supplies
عرضه زیاد نفت اکنون دیگر وجود ندارد. قبلا در ذخایر مقادیر زیادی از تیل موجود بود ولی اکنون تا آن اندازه وجود ندارد. ممکن این ذخایر از حد وسط نیز کم باشد. از این سبب هر نوع اخلال در شبکه تولید نفت خام در جهان سبب خواهد شد تا قیمتها بلند برود.
و این یگانه دلیل برای بلند رفتن نرخ‌های تیل بوده نمی‌تواند. جک جرارد از اینستیتوت پترولیم آمریکایی میگوید
خیلی مشکل خواهد بود تا قوانین یک بازی را هین ادامه بازی تغییر داد. من متوقعم که چنین حالت همین اکنون در جریان است.
در اینستیتوت پترولیم ایالات متحده در یک محفلی که برای معلوم کردن وضع سالانه انرژی برگزار شده بود، جک جرارد رئیس اجرایی اینستیتوت پترولیم آمریکایی هشدار داد که از بین بردن موافقتنامه آزاد تجارتی با کانادا و مکزیکو سبب خواهد گردید که سلسله فراهمی نفت اخلال گردد.
از این سبب دیدگاه و موقف ما این خواهد بود تا صدمه نرسد. هرگاه یک چیز کار می دهد نباید تغییرش داد. هرگاه می توانید آن را بهبود ببخشید ما با آن گوش فرا خواهیم داد. باید در این مورد صحبت بیشتر صورت گیرد.
فلین میگوید با در نظر داشت اخلال در عرضه نفت و تقاضای بیشتر به آن، مولدین نفت و سرمایه‌گذاران در این عرصه بیشتر سرمایه‌گذاری کنند و اکتشافات را در این زمینه رونق دهند و در عین حال مالکان موتر باید آماده بلند رفتن نرخ تیل باشند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
سازمان صحی جهان گزارش می دهد که کمپاین واکسیناسیون سرتاسری ضد دفتری در کشور جنگ زده یمن متوقف می باشد، زیرا تا هنوز مقامات در این کشور اجازه آغاز آن را نداده اند. لیزا شلاین برای صدای آمریکا از مقر این سازمان در ژنو گزارش فرستاده است که نجیبه خلیل آن را به توجه می رساند.
ائتلاف برهبری عربستان سعودی در 20 ماه دسامبر قسمان محاصره بنادر بحری و هوایی یمن را رفع کرد. این امر زمینه را برای صندوق وچی اطفال ملل متحد مساعد ساخت تا حدود 6 میلیون دوز یا مقدار واکسین ضروری را برای حفاظت میلیون ها طفل از طریق هوا انتقال دهد که به خطر امراض قابل پیشبینی مواجه هستند. این تدارکات شامل واکسین ضد دیفتری برای 2,700,000 طفل و بزرگسال تا سن 25 است. واکسین هایی که به منظور جلوگیری از شیوع دیفتری و توقف آن در سراسر کشور باید استفاده می شد، اما هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. ارقام رسمی اخیر قضایایی که در کلینیک تشخیص شده 610 قضیه است که 48 قضیه آن به مرگ انجامیده است. مؤسسه صحی جهان میگوید رقم 8% تلفات به صورت نگران کننده بلند است. کریستن لنمیر، سخنگوی مؤسسه صحی جهان میگوید تمام جوانب درگیر باید به توافق برسند. دسترسی باید مهیا گردد. در مورد واکسین هایی که موجود است باید توافق صورت گیرد که کدام ساحه ها در اولویت قرار دارند و باید روی همه این موضوعات توافق صورت گیرد. جنگ در یمن روال همیشگی کمپاین های واکسیناسیون را مختل ساخته و اطفال را به خطر مواجه نموده است. لنمیر هشدار می دهد که هر تأخیر در کمپاین معمول واکسیناسیون عواقب بزرگی را در آینده خواهد داشت. او می گوید اطفالی که در سنین کودکی واکسین نشدند یا فوراً مریض می شوند و یا هم در سالهای بعدتر، و این مریضی ها منجر به بسیاری از تلفات می گردد که می تواند قابل جلوگیری باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، در بخش آخر برنامه دو گزارش از همکارم داود صدیقی مشنویم که به نمایشگاه آخرین تکنولوژی های جهان در لاس ویگاس رفته بودند و در مورد هوش مصنوعی اینا صحبت کردند، در مورد یک ربات هوشمند و یک موتر هوشمند. با هم مشنویم این گزارش.
یک قدم کوچک سوفیا یا ربات انسان نمای پیشرفته به مثابه یک گام بزرگ برای هوش مصنوعی محسوب می شود. سوفیا در لابراتوار درون ها و سیستم های اتومات پوانتون لاس ویگاس در حال برای نخستین بار به قدم زدن پرداخت که مخترع آن آقای دیوید هنسن، رئیس شرکت هنسن روباتیک، راه رفتن او را تماشا می کرد.
در حال حاضر ما در مورد راهکار برای اجرای پژوهش‌های جدید صحبت می‌کنیم تا در مورد استفاده از هوش مصنوعی تحقیق کرده و مردم را کمک کنیم.
هوش مصنوعی پدیده جوان است که در اواسط قرن 20 میلادی از سوی دانشمندان ریاضی مطرح شد. به طور خلاصه هوش مصنوعی مطالعه روش‌هایی که کامپیوتر را تبدیل به ماشین کند تا اعمال انجام شده توسط انسان و حتی فراتر از آن را انجام دهد. با توجه به پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی و استقبال گرم بازدیدکنندگان نمایشگاه‌های تکنولوژی، شمار از دانشمندان نگرانی‌های خود را در مورد این تکنولوژی ابراز کردند. یکی از نگرانی‌ها جایگزین کردن ربات‌ها عوض انسان‌های کارگر است. و نگرانی جدی‌تر این است که اگر ربات‌ها و یا ماشین‌ها موفق به توسعه هوش مصنوعی یادگیرنده شوند، ممکن روز نسبت به هوش انسانی برتری یابند و انسان‌ها را به چالش بکشند. شرکت تولید کننده وسایل برقی چینی بایفم از نخستین موتر جیپ مانند خود در نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی یا CES امسال پرده برداشت. این شرکت چینی می خواهد تا مشتریان جوان و علاقمند به تکنولوژی های روز را به خریدن این موتر تشویق کند.
نخستین نمونه آزمایشی موتر هوشمند شرکت بایتن را معرفی می کنیم. این موتر هوشمندترین موتر برقی برای عصر موترهای خودران خواهد بود. با نمایش نخستین نمونه بایتن من وعده می کنم که موترهای بیشتر از این نوع را تولید کرده و انقلاب جدیدی را در عرصه تولید موترهای هوشمند به وجود خواهیم آورد.
در این موتر تکنولوژی های چون قابلیت های شناسایی چهره، کنترل توسط اشاره دست، صفحه وسیع لمسی در داشبورد و قابلیت رانندگی خودران وجود دارد.
شنوندگان عزیز، برنامه اول صبحگاهی دری به پایان رسید. اکنون توجه کنید به نشرات رادیو آشنا با زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 12.96 و موج FM 100.5 پخش می شود.